با ما دنبال کنید. برنامه‌ای که تو این فرصت از رادیو گفتگو براتون آماده کرده ایم عنوانش هست اینجا سفارت نیست.
با تسخیر لانه جاسوسی دولت موقت هم سقوط کرد.
این دولت سقوط کرد، دنیا امکان ارتباط با داخل ایران رو از دست داد. یعنی اگر میخواست ارتباط بگیره باید با شورای انقلاب تماس میگرفت که اصلا براش آشنا نبود.
دولت موقت هیچ وقت زیر بار نرفت که صرفا به خاطر تسخیر لانه جاسوسی استعفا داده است.
اما اینطور نبودش که استعفای دولت موقت کنار رفتن ما صرفا به دلیل گروگانگیری باشه، نه.
اعضای این دولت که تفکر لیبرال داشتند مشارکت روحانیون را عامل اصلی استعفای خود معرفی میکردند.
یه عده اعتقادشون این بود که اون حادثه منجر به تثبیت یه چیزایی شد، مثل تثبیت روحانیت یا حذف لیبرال ها. ولی این مسئولش کسی که جواب بده خود ملتن، ماها مسئول نیستیم. ما به عنوان جوانایی بودیم که وقتی این کار رو کردیم انتظارمونم این بود که 48 ساعت بعد کارو تمومش کنیم. خود ملت بودن که اومدن راهپیمایی کردن، تایید کردن، حمایت. خودشون باید نسبت به اون قضیه واکنششون بدن.
دانشجویان همچنین معتقد بودند که تسخیر لانه جاسوسی مستقل از روحانیون انقلابی شکل گرفته بود.
اتفاقا اون جریانی که حال جریان روحانی که شما میگید همشون بی اطلاع بودن از این ماجرا، فرانشون بی اطلاع بودن از ماجرا. به همین خاطر ما ادعای فرستادیم برای که اینا توجیه بکنیم.
حمله به روحانیون از سوی آمریکایی ها هم انجام می شد که اعتقاد داشتند کودتای 28 مرداد برای مردم ایران اهمیتی نداشت و صرفا روحانیون در ایران آن را برجسته کردند. مردم اما معتقد بودند تسخیر لانه جاسوسی پاسخ طبیعی به ظلم و ستم آمریکا بود که از کودتای 28 مرداد شروع شده بود.
اگر اون اشغال صورت نمی گرفت پس چجوری باید در برابر یه ظلم واکنش نشون داد؟ خب وقتی که من به شما خدمت کنم شما هم به من خدمت میکنی و اگه توهین کنم طبیعیه باید پاسخ مناسب بشنوم. این پاسخی بوده به اون رفتارا.
به گفته دانشجویان یکی از علل رخداد واقعی تسخیر لانه جاسوسی این بود که دولت موقت مواضع محکمی در برابر دشمنی آمریکا نداشت و بسیار محافظه‌کارانه پیش می‌رفت.
اگر نهضت آزادی و حکومت بازرگان مواضع ضد آمریکایی قوی می‌گرفتش متناسب با شعارهای مردم، حتما حرکت اتفاق نمی‌افتاد. حتما اتفاق می‌افتاد.
محافظه‌کاری دولت بازرگان به حدی بود که باعث شده بود دانشجویان کمونیست بتوانند سخت‌ترین انتقادات را علیه دانشجویان مسلمان مطرح کنند.
ما به عنوان دانشجویان مسلمان رقابت اصلیمون تو اون موقع با بچه‌های کمونیست، با دانشجویان کمونیست دانشگاه‌ها بود که حسابی با انقلاب مخالفت می‌کردن، علیه امام، علیه انقلاب هر کار می‌تونستن می‌کردن. عملکرد دولت بازرگان هم عملکرد ضعیفی بود و کاملاً برای اونها فرصت‌هایی رو ایجاد می‌کرد که علیه انقلاب و علیه بچه مسلمان‌ها، علیه انجمن اسلامی، علیه امام هر چی می‌خوان بگن.
و حالا پاسخ دانشجویان پیرو خط امام به این وضعیت با تسخیر جایی که سفارت نبود آغاز شده بود. دانشجویان تصور نمی‌کردند که ماجرای تسخیر لانه جاسوسی بیش از چند روز طول بکشد.
به نظرم میاد البته بین دو روز تا یه هفته. ما صحبتمون این بود حداکثر مثلا یک هفته.
هیچ کدوم از دانشجوها فکر نمی‌کردن که این کار بیشتر از 5 یا 7 روز طول بکشه حداکثر.
جاسوسان مستقر در لانه هم تصور نمی‌کردند که این ماجرا بیش از یک اعتراض کوتاه مدت باشد. اما چه چیز این وضعیت را عوض کرد؟ با سقوط دولت بازرگان نفر دوم سفارت ویکتور تامست با آیت الله بهشتی تماس گرفت با این تصور که بحران به زودی به پایان میرسد. اما با حمایت امام از دانشجویان پیرو خط امام و مطالبه عمومی مردم تسخیر لانه جاسوسی آمریکا جنبه رسمی پیدا کرده بود.
مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم هیچ غلطی نمی‌کنه. جوان ها مطمئن باشن که امریکا هیچ غلطی نمی‌تونه بکنه.
حمایت مردم از تسخیر لانه جاسوسی فقط محدود به مردم تهران نشده بود. دور تا دور سفارت آمریکا شبانه روز شاهد حضور انبوه مردم بود که به نفع دانشجویان و علیه آمریکا شعار می‌دادند.
جریان لانه جریان دیگه مردمی شده بود. بعد جریان‌ها اینقدر مردمی شد به صورت پیاده روی از شهرستان راه می‌افتادن می‌اومدن تهران.
واقعا آن چیزی که در حیطه قوت و قدرت دانشجوها بود بیشتر از دو روز نبود، بعد از اون اصلا پتانسیل دیگه این قضیه رو پیش برده.
حضور مردم و حمایت آنان چنان گسترده بود که فراتر از تصور و اراده دانشجویان قرار داشت.
حمایت نظامی، تحریم اقتصادی دیگر اثر ندارد. نام هواپیمایی دیگر اثر ندارد.
وقتی ما چشمون رو باز کردیم مواجه شدیم با امواجی که تو خیابون‌ها و کوچه‌های اطراف سفارت آمریکا جمع شده بودن و شب و روز نمی‌خوابیدن.
هیچ واقعی بعد از انقلاب چنین اجماعی را در میان مردم جلب نکرده.
یه خبرنگار آمریکایی آمده بود، یه خانمی بود، من همینجا مصاحبه می‌کردم، گفتم که والله اون موقعی که حرکت شروع شد اصلا جمعیتی اینجا بود، شاید مثلا 100,000 200,000 نفر همیشه جمعیت اینجا بود. خب 100,000 تا من اینجا بودم اون موقع، من خبرنگار آمریکایی بودم اینجا بودم، حداقل 1,000,000 جمعیت دور سفارت بود. جریان تبدیل شد به یه جریان مردمی خیلی قوی در سطح کشور که در حقیقت دیگه تصمیم گیر در مورد ختم کردن یا ختم نکردن یا کی پایان دادنش دیگه تصمیم گیرش خیلی ما نبودیم، اون جریان اجتماعی بود. نمیخوام بگم ما نبودیم یعنی امام بودا، اصلا اون جریان اجتماعی بود که ایجاد شد.
مطمئنن آمریکا در مقابل چنین جریانی که این چنین مردم حمایت کردن ازش به هیچ وجه عکس العملی نمیتونه نشون بده، یعنی مقاومتی نمیتونه بکنه، همونطور که در انقلاب در مقابل همه حرکت های مردمی همیشه تسلیم میشد.
حالا که تسخیر لانه جاسوسی به موضع رسمی ایران بدل شده بود، دانشجویان پیرو خط امام روز بعد 14 آبان در یک کنفرانس خبری در برابر خبرنگاران جهان قرار گرفتند و به سوالات آنان پاسخ دادند.
و اما اینکه ما فقط بعد ضد امپریالیستی خط امام رو در نظر بگیریم، این یه انحرافه. خط امام که فقط بعد ضد امپریالیستی نداره، خط امام در جمیع ابعاد یک خط کاملا اسلامی و انسانیه. ولی نه اینکه حالا این خط امام خمینی فقط در محور ضد امپریالیستی یه خط خیلی مشخصیه، در کلیه ابعادش هست. در بعد ایدئولوژیکی خط امام خمینی کاملا اسلام رو یک اسلام متنی بدون استفاده از هر گونه التقاطی میبینه. امام خمینی متن اسلام رو میبینه. امام خمینی رو هم نباید در رابطه فقط با ایدئولوژی و سیاست دونست. رفتار امام خمینی رو نگاه کنیم، زندگی امام خمینی رو نگاه کنیم. امام خمینی یک انسجام اخلاقی، علمی، ایدئولوژیکی و سیاسی 70-80 ساله است. کسیه که توی مبارزه زندگی کرده، ساخته شده. تقوایی که امام داره این خیلی چیز عجیبیه. همسایه های امام اون سال 42 وقت خودشونو از روی رفتار امام تنظیم میکردن، یعنی با این نظم و دیسیپلینی که امام تو زندگی خودش داره که نمونه بسیار ساده شه. فقط زندگی امام خمینی هم که خب میبینیم دیگه، تو اون خونه محقر و به اون شیوه.
نظر به اینکه دولت آمریکا در سیاست سکوت رو در رابطه با حرکت شما پیش گرفته و مسئله گروگان ها رو اظهار داشته که اینا رو ما گروگان تلقی نمی کنیم، برنامه شما برای مقابله با این سیاست چیست؟
ما اونجا که مهمه اینه که ما اینها رو اینجا گروگان میدونیم و گروگان گرفتیم و در بیانیه هم که امروز دادیم اخطار کردیم به دولت آمریکا که اگر به فکر مقابله نظامی باشه یا بخواد ماجراجویی بکنه در مورد این مسئله، در قبال این مسئله همه گروگان ها نابود خواهند شد.
نظر شما درباره استعفای دولت بازرگان چی هست؟ و این عمل رو از دیدگاه خودتون در چه رابطه ای با کار تسخیر سفارت آمریکا میدونید؟
در مورد استعفای دولت که آقای بازرگان توی بیانیه تا حدودی دلایلشون رو گفتند.
نظر خود شما رو
گفتند. ولی به نظر ما اونچه که مهم هست الان با این حرکت یه موج ضد آمریکایی خیلی شدید در جامعه به وجود اومده که دقیقاً همون موضع امام هست، یعنی موضع امام و امت در قبال آمریکا یه موضع سرسخت و آشیناپذیر خواهد بود و هست، و الان این موج خیلی شدید در جامعه به وجود اومده و هست، و دولت به خصوص در رابطه با این موج جدید فکر میکنم چنین کششی رو نداشت و نمیتونست پا به پای ملت حرکت کنه، و یکی از دلایل مهمش مسلماً این بود.
به جز جاسوسان آمریکایی که در داخل لانه جاسوسی نگهداری می‌شدند، کاردار آمریکا و معاونش و محافظش که در زمان تسخیر لانه به وزارت خارجه آمده بودند، از همان زمان جدا از سایر گروگان‌ها داخل وزارت خارجه ایران باقی ماندند. این افراد وضعیتی متفاوت از دیگر جاسوسان آمریکایی داشتند و با وجود تغییر دولت‌ها و با گذر زمان همچنان و تا آخرین روزهای بحران لانه جاسوسی در داخل ساختمان وزارت خارجه در باغ ملی نگهداری می‌شدند. آمریکایی‌ها به خواسته اصلی ملت ایران که بازگرداندن شاه بود، بی اهمیت بودند و رمزی کلارک، دادستان کل آمریکا، به همراه ویلیام میلر، وزیر خزانه‌داری آمریکا را برای آزادی گروگان‌ها به ایران فرستادند. اما اوضاع آنطور که می‌خواستند پیش نرفت و امام خمینی حاضر به دیدار با آنها نشد.
ملاقات ما تأثیری در امور ندارد. اگر چنانچه آقای کارتر بخواند با این ملاقات فرزند ما یک تنازلی بکنیم از آمدن مجرم که ایشون به حسب قواعد بین‌المللی باید تسلیم بکند، بخواند که ما یک قدمی پایین بیاییم، این امکان ندارد. و اگر او را بفرستن اینجا ملاقات ما دیگر چه فایده ای دارد؟ لازمان مایل به ملاقات ایشان نیست.
آمریکایی ها نه تنها به خواسته ایرانی ها بی توجهی می کردند، حتی 17 آبان 1358 سایروس ونس وزیر خارجه آمریکا اجازه نداد تا محموله برزش 300 میلیون دلار قطعات یدکی نظامی به ایران ارسال شود. این در حالی بود که ایران قبلا پول این محموله را داده بود. 21 آبان کارتر واردات نفت خام ایران را ممنوع کرد. همان روز شورای انقلاب ایران نیز فروش نفت به آمریکا را ممنوع کرد. مردم از تحریم فروش نفت به آمریکا استقبال گسترده‌ای کردند.
اصلا این باید زودتر، این قطع نفت ایران به آمریکا باید زودتر عملی میشه.
من صبح رادیو که گرفتم شنیدم که نفت قطع کردن و بسیارم خوشحال شدم که نفت قطع.
از این اقدام انقلابی خیلی خوشحال هستم و موافق هستم، ولی ما مردم ایران نباید فقط متکی به این باشیم که نفتمون قطع باشه. ما باید سعی کنیم که اینقدر از لحاظ فرهنگی آموزشمون رو ببریم بالا که از لحاظ فرهنگی هم قطع وابستگی ببریم.
ابوالحسن بنی صدر عضو شورای انقلاب که با سقوط دولت بازرگان از طرف شورای انقلاب سرپرستی وزارت خارجه و وزارت دارایی را به عهده داشت، پیشنهاد کرد ایران دارایی خود را از بانک‌های آمریکایی خارج کند. این اقدام میتوانست شوک ناگهانی به اقتصاد آمریکا وارد کند. برای همین روز بعد 23 آبان کارتر فوراً دستور مسدود کردن اموال ایران را داد. کارتر اعلام کرده بود که تصمیم ایران برای خروج 12 میلیارد دلار دارایی‌هایش از آمریکا تهدیدی برای اقتصاد آمریکا بوده است و روی ارزش دلار تأثیر شدید می‌گذاشته است. با این اقدامات و شدت گرفتن تنش، به زودی برخی از آمریکایی‌ها حدس زدند که با توجه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال آینده ممکن است ماجرای گروگانگیری به طول بیانجامد. در تهران دانشجویان برای کار بر روی اسنادی که داخل لانه جاسوسی پیدا شده بود به سراغ دانشجویان دیگری رفتند تا از آنان کمک بگیرند. قرار بود با کمک این دانشجویان اسناد جاسوسی به دست آمده بررسی دقیق شوند. همچنین دانشجویان احتیاج به یک برنامه تلویزیونی برای افشای اسناد جاسوسی در سفارت آمریکا داشتند. در این روزها صدا و سیما هم با نمایش ابزار جاسوسی داخل سفارت از پلاک‌های تقلبی ماشین، ابزار شنود، گریم و دیگر لوازم جاسوسی گزارشی تهیه و پخش کرد.
یه سری پلاک‌هایی که اینا داشتن ازش استفاده می‌کردن. نواهام نواهایی که برای به اصطلاح مرکب مخفیه، برای نوشتن و روی اینا به جوری که دیده نشه و ظاهر کردنش استفاده میشه. اسامی افراد تو این سندها نیست، بلکه اسم افراد به صورت رمزه. اسامی رمزشون هست سیندال بازیگر شماره 1 و سیندال عقاب شماره 1.
ما تونستیم تا اینجا با این دستگاه بسیار از بیسیم های داخلی ایران، مثل بیسیم داخلی تلفن داخلی وزرا و دولت و بیسیم فرودگاه، بیسیم پلیس راه و بیسیم سپاه پاسداران و بیسیم های مختلفی رو با این دستگاه دریافت کنیم.
26 آبان 1358 امام خمینی دستور داد تا زنان و سیاه‌پوستان آمریکایی حاضر در سفارت آمریکا آزاد شوند. روز بعد سید احمد خمینی فرزند امام شخصا برای آزادی زنان و سیاه‌پوستان آمریکایی نظارت کرد.
برتری در اسلام بر اساس تقواست. چطور شما اومدید سیاه‌پوستا رو انتخاب کردید و زنها رو جدا کردید از مردها؟
ما میبایست با آزادی سیاه‌پوستان اعلام میکردیم که پشتیبان خط مبارزاتی سیاه‌پوستان هستیم. به طور کلی آزادی زنان هرگز به این خاطر نیست که اینها جنس ضعیفی هستند یا ما بخوایم برخوردی عاطفی با اونها بکنیم، نه اینجور نیست، بلکه الان که افکار عمومی دنیا متوجه ما شده، ما برای اینکه تبلیغات بزرگ صهیونیست‌ها رو خنسا کنیم، زنان و سیاه‌پوستانی رو که جاسوس نبودند به این دلیل آزاد کردیم.
با شکست شدن اقتدار آمریکا در بین مردم دنیا و طولانی شدن حبس بقیه جاسوسان آمریکایی، کم کم متحدان آمریکا هم وارد میدان شدند. وزرای خارجه شورای اروپا ایران را محکوم کردند و انگلیس اعلام کرد تعداد اعضای سفارتش در تهران را به کمتر از نصف خواهد رساند. امام در طی یک مصاحبه با حسن انهیکل نویسنده مصری به تهدیدهای کارتر پاسخ داد.
شیر که میگن وقتی که مقابل یک دشمن میستد هم فریاد میزند و هم از اون طرفش چیزی بیرون میاد و هم دونش حرکت میده. فریاد میزند برای اینکه طرف ها بترسونه، میترسد از این جهت ازش چیزی هم صادر میشه. دومش حرکت میدهد برای اینکه میانجی پیدا کند. آقای کارتر رو من حیفم میاد که بگم شیر، لکن یه موجودیست که همین کار را دارد میکنه. تشر زده آقای کارتر رو ما رو خواست بترسوند، این نظیر همون تشریست که اون حیوان میزند و ما هم بنا نداریم بترسیم. یه قومی میترسند که براشون مردن یه مسئله باشد.
اما امام یک پاسخ عملی هم داشت.
امام به فاصله 15-20 روز بعد از این اتفاق دستور تشکیل بسیج ارتش 20 میلیونی رو صادر میکنند. ارتش 20 میلیونی در جهت دفاع از مستضعفین و مقابله با مستکبری، چون امام پیشبینی میکرد که این واقعه یک رو در روی جدی ایجاد میکنه.
این مقدمه تشکیل بسیج بود که اساساً برای مبارزه با تهدید احتمالی آمریکا به وجود آمده. در تهران ابزار دیگری برای فشار به آمریکا برای استرداد شاه نیز به کار برده شد. دانشجویان از احتمال محاکمه جاسوسان آمریکایی می‌گفتند. این موضع را وزیر خارجه ایران نیز تأکید کرد. آیت الله محمدی گیلانی حاکم شهر و رئیس دادگاه انقلاب حکم شرعی جاسوسان آمریکایی را در رسانه‌ها اعلام کرد که برای آمریکایی‌ها چندان جالب نبود.
که ثابت شد که یک انسانی در پناه اسلام جاسوسی کرده برای بیگانگان، امام اعظم اسلام مجاز است که اون بکشه یا برده و بنده کند او را.
آمریکایی ها که از این شرایط جدید نگران شده بودند از متحدان خود خواستند تا شدیدترین فشارها را بر ایران وارد کنند.
دبیرکل سازمان ملل اعلام کرده که محاکمه گروگان ها برخلاف حقوق بین‌المللی.
حرف دبیرکل سازمان ملل متحد مسئله مهمی نیست، زمین دیپلماتیک این حرفا زده میشه، زیاد نباید جدیش گرفت، نه بخوام موضوع گیری روش بکنیم، نه بخوام مثلا مسئله باشه برای ما، هیچ چون حرفی زده کسا حرفایی میزنن، نباید زیاد جدی گرفت، کارهامون رو باید جدی بگیریم.
این روزها رسانه های آمریکایی درباره ماندن یا رفتن شاه صحبت میکردند. رسانه های آمریکا نیز به سابقه جنایت شاه اشاره میکردند. با این تمهیدات آمریکا میخواست ایران از درخواست استرداد شاه صرف نظر کند، اما ایران از این درخواست صرف نظر نمی کرد. حالا آمریکایی‌ها که از حضور شاه در خاک کشور خود ناراضی بودند، 11 آذر ماه او را با وضع بدی به یک پایگاه نظامی در تگزاس فرستادند. با انتقال شاه به تگزاس، مقدمات خروج او از آمریکا فراهم شد.
دیگر جواب تلفن‌های شاه را نمی‌دادند. بعد از او درخواست کردند که جامعه آمریکا رو و کشور آمریکا رو ترک کنه. فرست لیدی یک کشوری رو، شهبانوی یک کشوری رو با شاه یک کشوری دعوت میکنن و بعد به عنوان هم پیمان، نه به عنوان میهمان حرمتش رو نگه داشتن، نه به عنوان مریض حرمتش رو نگه داشتن، نه به عنوان پادشاه هم پیمان، به تعبیر خیلی عامیانش با یه اردنگی از آمریکا رها کردن، تارمارش کردن. توهینی که آمریکایی‌ها به شاه یک کشور کردند مفهومش اینه که آمریکایی‌ها حتی در مواقع بحران از همپیمان خودشون و از نوکر خودشون هم حمایت نمی‌کنند.
همان روز در ایران رفراندوم قانون اساسی جمهوری اسلامی برگزار شد. حضور مردم در این رفراندوم بسیار گسترده بود. بیش از 75% واجدین شرایط در رفراندوم شرکت کردند و بیش از 99% به این قانون اساسی رأی آری دادند. با تعیین تکلیف قانون اساسی باید انتخابات ریاست جمهوری و مجلس برگزار می‌شد و این یعنی به تدریج اختیار جاسوسان از دانشجویان خط امام به مقامات رسمی منتقل می‌شد. در این مدت شاه نیز به پاناما تبعید شده بود. آمریکا نیز با اخراج هزاران دانشجوی ایرانی از جمله دانشجویان نظامی واکنش نشان داد.
در چه شرایطی به این سی 600 فرصت دادن که برن کسانی که 3 سال 4 سال 5 سال اونجا زندگی درست کرده بودن، زن داشتن، بچه‌ش، بعد همه زندگیشون رو ریختن، ماشینشون و خونه‌شون و آپارتمانشون همه رو، و مقامات اف بی آی امریکایی یه رفتار خشن زننده توهین‌آمیزی با اونها داشتن.
در داخل ایران اما وضعیت متفاوت بود. با فرارسیدن موسم کریسمس چند کشیش آمریکایی در کنار گروگان‌ها حضور پیدا کردند.
یه مراسمی رو به مناسبت جشن‌های مسیحی برای اینا برقرار کنیم، مثلا جشن کریسمس.
اما هیچ کس نمی‌دانست که این کشیش‌ها بخشی از عملیات مخفی آمریکا در ایران بودند. 6 آمریکایی در زمان تسخیر لانه جاسوسی خارج از محل لانه قرار داشتند و برای همین به دست دانشجویان پیرو خط امام بازداشت نشدند. حالا مقامات آمریکایی مخفیانه به این کشیش‌ها خبر داده بودند که 6 جاسوس آمریکایی فراری در داخل سفارت کانادا پنهان شدند و اگر این افراد موفق به آزاد کردن گروگان‌ها شدند، باید آن 6 نفر را هم در نظر بگیرند. در فاصله 14 تا 20 دی ماه و روزهای آغاز سال میلادی جدید، دانشجویان پیرو خط امام برنامه جدیدی طراحی کردند.
هر کرانه تا هر کرانه جهان، هجا که جیره شد به سلطه ستمگران، به هر کجا که از فریب و غارت و ستم، فقار توده ها رود به سوی آسمان.
آنان نشستی تشکیل دادند و نمایندگان گروه های مقاومت و نهضت های آزادی بخش را از سر تا سر جهان به این نشست دعوت کردند تا نشان دهند که ماهیت تسخیر لانه جاسوسی و انقلاب اسلامی ایران ماهیتی ضد استکباری و ضد استعماری است.
حتی نیکاراگوا این آقایونی که امروز سر کار هستند اومدن، السالوادور اومدن، سرخپوستای آمریکایی اومدن، مبارزین اینها اومدن، کشورهای دیگر اومدن.
چیز حدود 17-18 گروه انقلابی رو از سراسر دنیا دعوت کردیم.
برای اولین بار شعار مستضعفین جهان متحد شوید رو دانشجویان با عنوان و اعتبار ملی که پیدا کرده بودن محقق کرد.
امام خمینی نیز برای این نشست پیامی صادر کرد که نشان از اهمیت آن می‌داد. امام در این پیام نوشت: ملت‌های خود را هشدار دهید و مغزها را از آثار تبلیغات چند ساله و خودباختگی در مقابل غرب و مستکبرین شستشو دهید و به نهضت ما که نهضت اسلامی و مستضعفین است بپیوندید، که امروز اسلام عزیز در مقابل کفر و منطق در برابر زور واقع شده است. در همان زمان فضای عمومی در ایران تحت شعاع برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری قرار داشت. برای اولین انتخابات ریاست جمهوری در ایران 106 نفر کاندیدا شده بودند. ابوالحسن بنی صدر در مقام وزیر دارایی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد و توانست با کسب اکثریت آرا اولین رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران شد. بنی صدر یکی از اعضای شورای انقلاب بود که با تسخیر لانه جاسوسی مخالف بود. آمریکایی‌ها گیج شده بودند. از طرفی مردم به شکل گسترده از تسخیر لانه جاسوسی حمایت می‌کردند و از طرف دیگر بنی صدر با اکثریت آرا رأی آورده بود. درک مناسبات ایران بعد از انقلاب فرای تصور آمریکایی‌ها بود. با این حال آمریکایی‌ها از حال و هوای شلوغ انتخابات ریاست جمهوری ایران برای یک توطئه جدید استفاده کردند. آنان با همدستی کانادایی‌ها یک عملیات مخفی را کلید زدند. عملیاتی برای فراری دادن 6 جاسوس آمریکایی که در سفارت کانادایی ها و پیش سفیر پنهان شده بودند. خبر این عملیات روز 8 بهمن رسانه‌ای شد. مدیریت این عملیات با سفیر کانادا کنت تیلر بود. این عملیات با حضور 2 مأمور سیاه که به بهانه ساخت فیلم به ایران آمده بودند انجام شد. این اتفاق 3 روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران رخ می‌داد. عملیات فرار جاسوسان آمریکایی تنها اتفاقی نبود که در زمستان 1358 به شکل مخفیانه رخ می‌داد. صادق قطب‌زاده وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز مخفیانه به پاریس رفت تا با نماینده کارتر همیلتون جردن دیدار کند. جردن برای حل بحران لانه جاسوسی راه حلی می‌خواست. راه حلی که قطب‌زاده به او پیشنهاد کرد کشتن شاه بود. اما قطب‌زاده هیچ وقت از محتوای این سفر خود با رسانه‌ها با صداقت صحبت نکرد.
دست رو سفر این بود که من یه مقدار از مدارک گذشتم که در اونجا بود تا در پاریس هست و هنوز هم مقدار زیادیش هست. خودم یه مقدارش رو بردارم بیار به هواپیمای مجانی داشت میرفت فالکون برای سرویس برای که مجانی ما باش بشم.
رسانه‌های خارجی که با روی کار آمدن بنی صدر از برکناری قطب‌زاده حمایت می‌کردند، اینطور تبلیغ می‌کردند که دوران مسئولیت قطب‌زاده در وزارت خارجه رو به پایان است. این در حالی بود که قطب‌زاده بیش از 6 ماه بعد از روی کار آمدن بنی صدر همچنان وزیر خارجه ایران باقی ماند. تبلیغات دیگر آمریکایی‌ها در این روزها این بود که برخی از مقامات داخل ایران از نقشه فرار 6 جاسوس آمریکایی با همدستی دولت کانادا مطلع بودند. این شایعه هم با هدف ایجاد بدگمانی و تفرقه میان ایرانیان منتشر می‌شد، در حالی که هیچ سندی دال بر صحت این شایعات ارائه نمی‌شد. با پرهیز آمریکا از روش‌های دیپلماتیک و استفاده از عملیات مخفی برای فرار و همچنین استفاده از جنگ روانی برای ایجاد تفرقه بین ایرانیان، معلوم می‌شد که اینجا سفارت نیست و دانشیان مرکز توطئه آمریکا در ایران را تسخیر کردند.
میدان غزه و اسرائیل نیست، میدان حق و باطل است. میدان استکبار و ایمان، یک طرف قدرت ایمان، یک طرف قدرت استکبار.
یوم الله 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، روز شکستن هیبت پوشاری آمریکای مستکبر. جوانان و نوجوانان دهه 80 و دهه 90، دانش آموزان و دانشجویان همگام با مردم استکبار ستیز ایران، 13 آبان امسال را به رنگ جمرات شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار و رژیم کودک کش و دیو سیرت صهیونیستی بدن خواهند کرد. و مرگ آمریکا را فریاد خواهند زد. شنبه 13 آبان در سراسر کشور با شعار محوری نظم نوگ جهانی با نسل آرمانی، مراسم تهران ساعت 9 صبح همراه با راهپیمایی از میدان فلسطین با برپایی غرفه‌های مختلف فرهنگی، هنری و تبلیغی.